بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد شروع گشتی، مکاسب 2 جلد 3 صفحه 32 و ما یوجد فی عبارت جمع من متأخر الاصحاب.
یک صفحه عبارت رو بخونیم، ادامه عبارات محقق ثانی. شیخ انصاری عبارات فراوانی رو آورد که ظهور داشت در دو مطلب، همین که معاطات به قصد تملیک مد نظر فقهاست در فقه، و همین که اباحه تصرف در کلمات اینها اباحه مجرده عن الملک. خب فرمود معزال که کله، فقط قال محقق ثانی در جامع المقاصد انهم ارادوا بالاباحه الملک المتزلزل، یعنی با وجود همه این تصریحات بازشون اینجور میگه. این فقاله رو خوندیم و ما یوجد فی عبارت جمع من متأخر الاصحاب، نه دیگه فرمایشات محقق ثانی تا صفحه بعد، صفحه 34. آنچه که پیدا می شود در تعبیر بعضی از متأخرین اصحاب که فرمودن ان المعاطات تفید الاباحه و تلزم به ذهاب احتل اینه، بگه این تعبیر که تو کلمات فقه هاست، معاطات مفید اباحه هست و لازم می شود به تلف احتل اینه. محقق ثانی میگه یوریدون بهی، مقصودشون از این تعبیر عدم لزوم ملک در ابتدا و لزومش در هنگام تلف احتل اینه. یوریدون بهی عدم لزوم فی اول الامر، میگه مراد چون از اون تفید و اباحت تفید و الملک الجائزه، ملک غیر لازم، و این که به ذهابه تحقق و لزوم به تلف احتل اینه لزوم بیاد، قبل از اون لزوم نبوده لزوم بیاد، اما ملک از اول بوده. لامتناع، از کجا میگید یوریدونه این را؟ این لامتناع تعلیل برای یوریدونه است، به خاطر امتناع اراده اباحه مجرده از اصل ملک. نمیشود مرادشون از اون اباحه مجرده از اصل ملک مجرده از اصل ملک باشد. از المقصود للمتعاطیین الملک، فرمایشات محقق ثانی میگه مقصود متعاطیین تملیکه. فاذا لم يحصل، اگر ملک حاصل نشود، اباحه مجرده از اصل ملک حاصل بشود، این میشه ما وقع لم یقصد ما قصد لم یقع. اگر قرار باشه ما قصد واقع نشه، باید هیچی واقع نشه، اباحه هم نباید بیاد. فاذا لم یحصل، اگر اون مقصود که ملک بود حاصل نشود، کان بیعا فاسدا و لم یجز التصرف، دیگه باید تصرف هم نخواهد بود. و حالا که کافت الاصحاب علی خلافه، همه اصحاب قائلن بر خلاف این عدم جواز تصرف، این قائل به جواز تصرف هم، میگه اینا نشون میده که مقصودشون از اون اباحه ملک متزلزله. اگر قرار بود مقصودشون نفی ملک باشه، منظورشون از اباحه نفی ملک باشه، باید قائل به فساد میشدن و اباحه رو هم تجویز نمی کردن. و ایزن فان الاباحه المحضه، اشکال دوم ایشون، خیلی توجه کنید، این اشکالات اشکالات بگید استبعاداتی است که ایشون الان مطرح میکنه. محقق ثانی بعدها مفصلتر و چندین برابرشو کاشف الغطا نقل میکنه. حالا میرسیم به اینا. بعیزن فان الاباحه المحضه لا تختزی الملک اصلا و رأسا، فکیف یتحقق ملک شخص به ذهاب مال آخر فی یده، یا به ذهاب مال آخر فی یده، خب یکی از اشکالات محقق ثانی اینه، میگه که چطور میشه معاطات مفید باید صرف باشه، ذهاب احدل عینین مملک باشه. ما نداریم توی مملکات که یکی از مملکات ذهاب و احدل عینین تلف باعث ملک بشه، ما هم چیزی نداریم تو شهر. میگه اگر مقصود متعاطیین تملیک بود، تملیک حاصل نشد، اباحه حاصل شد، خب خود اباحه، اباحه مجرد عن الملک که دیگه اقتضای ملک نداره، خیلی روشن، اباحه مجرد عن الملک هیچ ملازمه با ملک نداره. پس ملکیت میخواد به تلف بیاد، یعنی یکی از مملکات تلفه. اینو بعدن پاشپورگتو خواهد فرمود، مفصل اینو میاد. پاشپورگتو فرموده این جزء قواعد جدیده است که توی فقه سابقه نداره کسی هم حرفی بزنه. فإن الإباحة المحضة، یعنی اباحه بدون ملک، ای اقتضا ندارد ملک را اصلا و رأسا، نه بالمطابقه نه بالالتزام. بالمطابقه که معلومه، بالالتزام هم لازمه اباحه که ملکیت نیست، اباحه محضه. فکیف یتحقق ملک شخص بذهاب مال آخر فی یده، فی یده فی ید آخر، یا به ذهاب مال آخر، اینجوری بخونید بهتر به نظر میاد. چگونه تحقق پیدا میکند ملکیت شخصی به از بین رفتن مال دیگری در دست اون دیگری؟ کتاب از من دست شما، پول از شما دست من، معامله معاطاتی کردیم، ملکیت حاصل نشده، اباحه مجرده که ملکیت رو افاده نمی کرد، نه به التزام نه به مطابقت. چطور میشه پول شما که دست من هست خرج بشه، باعث بشه کتاب من پیش شما بشه ملک شما؟ این سوال برمیگرده به این که یکی از مملکات تلف باشه. تلف یکی از مملکات باشه ما تو شریعت نداریم. و انما الافعال لما لم تكن دلالتها على المراد بصراحت كالقول لانها تدل بالقرائن منع من لزوم العقد بها. نوت که خطابه های محقق ثانیه، دقت کنید، خطابه است اینا بیشتر تا برهان باشه. میگه افعال چون مثل اقوال نیستن در دلالت بر مقاصد به صراحت. خب وقتی بگی بیع تو که، اونم بگه اشتری تو، صریح در اینه که تملیک کردی و تملک کردی. اما اگر کالا رو بدی به او و از او یه چیزی بگیری، این خب درش دو احتماله، آیا فقط اباحه بود یا ملکیت، یا ملکیت، و اگر ملکیت بود آیا ملکیت لازمه بود یا ملکیت جایزه بود، هیچ چیز معلوم نمیشه. میگه افعال چون که دلالتشون بر مراد به صراحت نیست مانند اقوال، که اقوال به صراحته، برای اینکه افعال دالده به قرائنه. خود افعال تو بحث سیره خوندید دیگه، افعال مجمله، تو بحث سیره تو اصول مفصل بحث میشه. چون افعال مجملند منع او من لزوم العقد بها، همین تعابیر رو قبلا هم داشتیم، مال کی بود الان من الان تو ذهنم نیست، که میگفت افعال مجملند، نمیدونیم آیا مفید ملک یا مفید اباحه، میگیم اباحه، برای متیقنش اباحه است. ایشون هم میگه منع او من لزوم، خوشما اگر تو پای ملکش اومدی چطور لزومش رو نفی میکنی؟ شیخ بعدها خواهد فرمود اصل در ملک لزومه. عبارت هم چیز عبارتی بود تو عبارت قبلا خوندیم. بله و قصور الافعال عن الدلالت على المقاصد لاصالت بقاء الملک، اصل ملک رو نگه میداریم برای قبلی نفر قبلی به استصحاب. من او من لزوم العقد به هم، خب اگر قراری حرفا رو بزنید پس مثل شافی حرف بزنید بهتره دیگه، بگید اصالت و بقاء الملک قصور الافعال عن الدلالت على المقاصد، پس بگید ملکیت اصلا نیست دیگه، چرا میخواد لزوم رو نفی کنید؟ حالا لزومش رو میخواد نفی کنه، ملکیتش رو ابقا کنه رو حساب این که اینا قصد تملیک داشتن. نمیشه بگیم ما واقعا لم یقصد مقاصد لم یقصد، نه رو گفته بود دیگه. من اون من لزوم العقد ها فیجوز و تراد مادام ممکنه، تراد پس گرفتن.
خانمی کلان مادران چه اشکال
داره؟ میرسیم حالا بذارید به حرفای شیخ برسیم، شیخ میاد بر میگرده به همه اینا تو صفحه بعد، مخصوصا صفحه 35 لکن الانسان، صفحه 35 حساب همه اینا رو میرسه. توجه کنید، میگه اگر قرار باشه کار به شک بکشه، شما چطور اصل ملک رو قائل میشید لزومش رو نفی میکنید؟ اتفاقا اصل عدم ملک، همون شافعی میگفت اگر افعال مجملن، صفحه 35 اینا رو بگه، اگر افعال مجملن و شما قدر متیقنش رو بگید، قدر متیقن از دادن این مال به دیگری اینه که به دیگری اجازه دادی تصرف کنه، ملکیت اصلا بر نمیاد. شک کم که بکنید اصل عدم ملکیت برای گیرنده است، بقایش برای دهنده استصحاب. حالا میگید ما وقعا لم یقصد ما قصده لم یقصد، قرینه داریم که اینا قصد تملیک دارن. اونجا جواب میده، میگه خب وقتی طرف میگه ما اجماع داریم، اجماع داریم اباحه تصرف میاد، شما در مقابل اجماع چه حرفی دارید بگید؟ اگر هنری دارید باید دلیل طرف رو ابطال کنید، نه حرفا رو بزنید. مسئله تبعیت القصود للعقود قابل دخل و تصرف شرعیه، در یک جایی ما وقع تابع قصد نباشه به تعبد شرعی، هم نداریم نمونه، مگر تو بحث نکاح متعه نخوندید بعضی ها قائلند قصد طرف نکاح موقته، اگر مدت رو ذکر نکنه یادش بره نکاح دائم واقع میشه، اون تخلف ما وقع از مقصده، چون طرف دلیل داره محکم تو حرفش استاده. حالا میرسیم به اینا، لعنه تدلو بالقرائن، خب فیجوز و تراد مادام ممکنه و مع تلف احدل اینه، از کدیم اینا خطاب است، میگه اگر احدل اینه این تلف شد دیگه تراد ممکن نیست دیگه لازم میشه، اینا رو حساب نیست، تلف احتل عینین باعث لزوم بشود، تلف احتل عینین باعث ملک بشود، اونم رو حساب نیست، اینم رو حساب نیست، این رو باید منتظر باشید تدریجا میاد. و مع تلف احتل عینین یمتنع التراد، دیگه پس دادن و پس گرفتن ممکن نیست، فیتحقق اللزوم. بعد فرموده لازم نیست احتل عینین که تلف بشه همش تلف بشه، بعضش هم که تلف بشه لزوم میاد، و یکفی تلف و بعض احتل عینین خاطر امتناع تراد در باقی، اگر بقیه رو بگیم موظف به رده لازم میاد ضرر و تبعوز صفقه و از هوا موجبون لتبعوز صفقه و ضرر، انتها کلمات ایشون. پس شکیده نظر محقق ثانی در جامع المقاصد این شد که ایشون میگه مراد فقها از اباحه ملک متزلزله، نه اباحه مجرده عن الملک. دلیلش هم این بود که مقصود متعاطیین ملک، اگر ملک حاصل نشه اباحه مجرده هم نباید حاصل بشه، چون نباه مجرده مقصود نیست، تو بالای صفحه 33 باید فاسد باشه. باید که فقها ها بل اتفاق میگن یجوز و تصرف، پس حالا قائلن به جواز تصرف باید ملکیت قائل باشن. خب حالا چرا این ملکیت جائزه باشه؟ چرا لازمه نباشه؟ قبل قصور الافعال عن الدلالت علی اللزوم. حالا اینا باید برسیم تحلیل اینا تو حرفای شیخ صفحه بعده. میگه من نحو المحکی و عنه فی تعلیقی علی الارشاد، که حرفای ایشون در جامع مقاصد بود. میگه در حاشیه و ارشاد هم همه حرفا رو فرموده و مثل همین است اون چه نقل شده از محقق ثانی در حاشیهش بر ارشاد و زاد فیه. میگه تعبیر دیگر هم اونجا داره، حالا تعبیر مطلبش جدید نیست، تعبیر جدیده، دقت کنید. فرموده ان مقصود المتعاطی اباحتون مترتبتون علا ملک رغبه کسائر البیوع. مقصود متعاطیین در بیع معاطات اینه که طرف مقابل مجاز باشه در اون چی که میدی تصرف کنه، نه فقط این، اباحت و تصرف مترتبه بر ملک ذات. یعنی اگر ماشین رو میدی به معاطات به دیگری پول رو میگیری، هدف اینه که این ماشین بشه ملک او و چون ملک اوست هر تصرفی درش بخواد بکنه. اباحه تصرف من دون ملکن مقصودت نیست، اباحتون مترتبتون الان ملک رغبه ذات، رغبه ذات مثل سایر بیو، یعنی مثل بیع به صیغه، مثل بیع به صیغه. معاطات و بیع به صیغه از نظر قصد متعاملین فرقی نیست، در هر دو جا قصد تملیک دارن. اباحه تصرفات من دون تملیکن مقصودشون نیست. فإن حصل مقصودهما، اگر مقصود المتعاطیین حاصل بشود، ثبت ما قلنا که معاطات مفید ملکه، ما قلنا که معاطات مفید ملکه، و الا اگر مقصودهما که ملک حاصل نشه باید اباحه هم حاصل نشه. لوجب ان لا تحصل اباحتون بالکلیه، یعنی اباحه حتی اباحه من دون ملکن اونم نباید حاصل بشه. بالاخره یا رومی روم یا زنگی زنگ، یا ملکش باشه و بتونه تصرف کنه یا حق تصرف هم نداره اگر قرار ملکش نباشه. بلان لوجب ان لا تحصل اباحتون بالکلیه بل یتعین الحکم بالفساد، باید بگید فاسده، معاطات فاسده. میخواد بگه یک کلمه، میخواد بگه این حرف که معاطات مفید اباحه تصرف است من دون ملکن ولو مقصود متعاطین تملیکه، این قابل گفتن نیست، اینو نمیشه به گردن فقها گذاشت. و چون نمیشه پس بیایید عبارتشون رو که گفتن یفید اباحه تصرف توجیه کنید، بگید منظورشون ملک متزرزره. قد يتعين الحكم بالفساد اذا المقصود غير واقع فلو وقع غيره لوقع بغير قصد وهو باطل، چون العقود تابعت للقصود. ما عليه يتفرع النماء وجواز وطء الجاريه ومن منع فقد اغرب. ما عليه يعني بر همین قول به ملکیت عین متفرع می شود نما، نما هم میشه ملک آخذ و نیز جواز و وطع الجاریه، جواز بیعش، وطعش، جواز عتقش. این وطع الجاریه اشاره است، اشاره به تصرفات متوقف بر ملک، تصرفات متوقف بر ملک. میگه اینا رو فقها جایز می دونن. این و علیه خودش یه اشاره به یک دلیل دیگه است، دقت کنید. گویا محقق ثانی میخواد بگه شما ببینید فقها در معاطات قائلند آخذ میتونه مأخوذ به معاطات رو بفروشه، عتق کنه، در عمه استمتاع داشته باشه، نماعات ملک اوست، اینا رو فقها قائلند. خب اگر ملکیت برات حاصل نشده، فقط اباحه است، نه حق بیع داری، نه حق عتق داری، نه حق وقت داری، نه نماعات مال توی نماع تابع اینه. اگر این ملک تو شده نشده، نماعش هم ملک تو نمیشه. لا بیع الا فی ملکن، لا عتق الا فی ملکن، لا وقت الا فی ملکن. البته در یک جا وقت بدون ملک جایزه در تحلیل، اما تحلیل صیغه خاصه داره، صیغه خاصه داره، با معاتات حاصل نمیشه. مثل نکاحه، نکاح معاتاتی که نداریم، تحلیل معاتاتی نداریم، صیغه خاص داره. بزن که وقتی هم ممنوعه، بانک فقها اجازه کردن. باز من فقط اقربه، اشاره به اینه که نه خیر، بعضی اجازه نکردن، شیخ طوسی اجازه نکرده، شهید اجازه نکرده. شیخ طوسی مخصوصا که جز قدما است، شیخ طوسی وطی عمه مأخوذه به معاتات رو حتی در هبه معاتاتی ممنوع کرده، حتی تو هبه تو برسه بیه. میگه خب ایشون عجیب و غریب حرف زده، فقط اقربه، شهرت قریب به اتفاق برخلاف ایشونه. و من منعه، مثل شیخ طوسی، مثل شهید، منعه من الوطیه، فقط اقربه یعنی اتاب شیئا قریب عجیب، خلاف او خلاف قاعده حرف زده، مشهور قریب به اتفاق جایزه. این کلمات ایشون. ببینید نقل عبارت ها تا الان هیچ بنای داوری روش نبوده. عبارت هایی که از اول خوندیم از شیخ طوسی در خلاف گرفته تا فرمایش محقق صاحب، کلمات غیر محقق همه صریح بود در اینکه معاتات به قصد تملیک مقصوده. ایشون هم قبول کرد که بله معاتات به قصد تملیک مقصوده، محقق صاحب. اما کلمات فقها ظهور داشت بلکه صریح بود در اینکه معاتات مفید اباحه تصرف من دون ملکین میدونن، محقق ثانی از این معذالک کله صفحه 32 اصرار داشت، هم در حاشیه‌اش بر ارشاد هم در جامع المقاصد، که ما معاتات مفید ملک جایز میدونیم و دیگران هم حرف ما رو میزنن، منظورشون از اباحه همین ملک متزلزله. حالا برای تبیین مدعی خودش عبارات آورد که خوندی، اما از این الذی دقت بکنید، فالذی یقوا فی النفس ابقاء ظواهر کلمات علی حالها و انهم یحکمون بالاباحه المجرده عن الملك في المعاتات مع فرض قصد المتعاطين التمليك و ان الاباحه لم تحصل بانشائها ابتداء بل انما حصلت من استلزام. خیلی نار دقت کنید الان این پاراگرافی مهم واردش بشیم. اول بحث امروز تکرار ادعاهای شیخه، میگه تکلف به خرج ندیم در حمل عبارات اینها بر خلاف ظاهرش، همه قبول دارن معاتات به قصد تملیک محل بحثه، همه فقها ها و همون رو مفید عبایت صرف میدونن. الذی یغوا فی النفس، اونی که در ذهن قوی به نظر میاد این است که ظواهر کلمات فقها به حال خود رها بشه، گذاشته ابقا بشه. و انام عطف تفسیری، ظاهر چیه و این که اونها حکم کنن به اباحه مجرده از ملک در معاتات به قصد تملیک، فی المعاتات مع فرض قصد المتعاطین از تملیکه. و انا ای و انا عطف تفسیری بر این قصد المتعاطین از تملیکه و ان المعاتات و ان الاباحه لم تحصل به انشائها ابتداعا. الاباحه لم تحصل به انشائها ابتداعا یعنی لم یقصدا متعاطیان اباحه التصرف، انما قصدا التملیک. ببینید اگر متعاطیین خودشون قصد اباحه تصرف داشته باشن حصل اباحه تصرف به انشاء الاباحه ابتداءا، از اول قصد همین بوده همین واقع شده. میگه این خبران نیست، اباحه لم تحصل به انشاء الاباحه، انشاءها برمیگرده به اباحه، اباحه حاصل نشده به انشاء اباحه در ابتدا. نه خیر، اونی در ابتدا انشاء شده تملیک بوده با همون داد و ستدش. بل انما حصلت، بسی اباحه از کجا اومده اگر ابتدا هم حاصل نشده؟ بل حصلت، بل حصل ابتداعا التملیک فی قصد المتعاطیه. پس این اباحه از کجا اومده؟ شیخ طوسی میگفت اباحه به خاطر اجماعه، یادتونه دیگه تو عبارات شیخ طوسی بود. شیخ در مسالک میگه این اباحه نه به خاطر اجماع، به خاطر این که هر کدام کالای خود رو در اختیار طرف مقابل میگذاره، به صورت تام او رو مسلط میکنه بر مالش، خوبی لازمش اینه که بس بتونه طرف تصرف کنه.
این از عناوین قصدی هستن،
نمیتونیم بگیم قصد متعامله اینه، چون از خارج این فرمایش این کمع طرفه رو توجه کنید، میگه کمع طرفه بی فی المسالک، کمع طرفه رو میاره میخواد بگه این اشکال داره. یه وقت هست اباحه تصرف رو مثل شیخ طوسی مستند به اجماع میکنیم، خب طرف بره پدرش در بیاد اجماع رو نفی کنه تا حرف ما باطل بشه، میدوزمش توی چاله که حالا ها در نمیاد. وقتی شیخ طوسی ادعا اجماع کنه طرف باید جونش در بیاد تا بتونه اجماع رو ابطال کنه. نمونه شو تو رسائل دیدید دیگه، تو بس خبر واحد عدله حجت خبر واحد اجماع شیخ طوسی مطرح میکنه، مگر میتونن امثال سید مرتضی و اجماع رو نفی کنن؟ حالا انشاءالله میخونید، اگر نرسیدید میبینید اونجا شیخ انصاری ریشه مطلب رو در میاره، شیخ انصاری 20 صفحه برای عبارت میاره که معلوم کنه شیخ طوسی چی داره میگه و حق میگه. اینه که میگیم شیخ طوسی ادعا اجماع کنه پدر طرف در میاد تا بخواد ابطال کنه به حسابه. شیخ طوسی خودشو راحت کرد، گفت معاطات مفید ملک نیست، چون فقها چون ایجاب و قبول شرط، اگر شرط نبود خب معاطات که فاقد شرطه مفید اثر که ملک باشه نیست دیگه، بیع فاقد شرط مفید ملک نیست. اباحه تصرف از کجا میاد؟ گفت اجماع داریم، اجماع داریم، وقت اجماع داریم باید کور بشیم تسلیم باشیم در مقابل اجماع، اجماع داریم تعبدیه قبول باید بخوریم. اما مسئله حرف دیگه زده، مسئله حرف دیگه سریع میشه جوابشو داد. ایشون میگه هر کدام کالای خود رو به دیگری میده، مسلط بکنه او رو بر کالای خود، خب لازمش اینه که پس جایز باشه برای طرف مقابل تصرف. و جوابشون روشنه، مسلط میکنه بر مال خودش تو چه حساب؟ تو حساب این که میخواد ملکش بشه. اگه به همین مسلط بگی کالای تو ملک او نمیشه، پول او هم ملک تو نمیشه، میگه پس دست نزنه، گراز نیستم به سر. کالا رو در اختیار طرف مقابل بگذاریم به قصد این که ملک او بشه در برابر کالایی که از او در اختیار تو قرار میگیره، که او هم ملک تو بشه، این مستلزم اباحت و تصرف من غیر ملک نیست، چون ملازمه ای نداره. میگه و اباحه لم تحصل به انشاءها ابتداعا، اباحه از ابتدا انشاء نشده بلکه اینا تملیک انشاء میخواستن بکنن. پس از کجا اومده؟ بل انما حصلت کما اعترف به فی المسالک من استلزام اعطاء کل من المتعاطیین سلعته مسلطا علیها، در حالی که مسلط میکند دیگری رو بر اون سلعه. این مستلزم است الاذن فی تصرفیه، به وجوه تصرفات، وجوه انواع مستلزم استلزام دارد اعطا اذن در تصرف رو به انواع تصرفات. خب والذی یغوا فی النفس ابغاء ظواهر کلمات علی حالها و انهم یحکمون به اباحه مجرده، اباحه لم یحصل به انشاء ابتدا، هم اباحه از اونجا اومده که کلون یسلط الاخره علی ماله، این یستلزم الاذن فی التصرف به انواع التصرفات. ظاهر عبارت چون اینه، بله محقق ثانی اشکال میکرد که ما وقعا لم یقصد ما قصده لم یقع، ایشون میگه این اشکال وارده، ولی اشکالی که وارده نه در حدی که حرف اینا رو ابطال کنه، در حدی که از طرف سوال کنی کو دلیل تخلف ما وقعا ما قصده، دلیل میخواد کو دلیل، خب طرف دلیل آقا نمیده، حالا دلیل شهید مطرح کرده تو مسالک به درد نمیخونه، اما دلیل شیخ طوسی که به درد میخونه اجماع. تو صفحه مقابل میگه، خیلی توجه کنید، تو صفحه مقابل شیخ میگه کاسه از آش داغ‌تر نمیشه، نباید از دلیل شرعی جلو بیفتی که مسئله تبعیت العقود للقصود قابل اعمال تعبد برخلاف هست، نمونه هم فراوان داره، حالا بعدها تو فرمایشات کاشفر تا حدود 7-8 صفحه بعد خواهیم گفت اینا مفصل. تخلف ما وقع از ما قصد در شرع نمونه هایی هم داره، مطابق دلیل داشته باشه. اگر واقعا مشهور قائل باشند به این که صیغه لفظی شرط صحت بیعه، برای دلیل داشته باشند، برای معامله فاقد صیغه لفظی باید باطل باشه، هیچ اثری برش بار نشه، ولی دلیل دیگری بیارن به نام اجماع که شیخ طوسی آورده بود که در معاتات بیع فاسد نمیشه، اباحه تصرف هست، خب دلیلی که اومده صیغه لفظیه رو شرط بکنه زمینه بشه به اجماع بر اباحه تصرف در موارد عدم صیغه لفظیه، اینا کار رو تمام میکنه دیگه. مشهور رو حساب پیش رفتن، ما باید دلیلشون رو ببینیم جواب بدیم، نگاه نکنی به دلیل هی شعار بدی که ما وقع لم ما قصده لم یقع ما وقع لم یقصد، که کار از پیش نمیره، طرف هم قبول داره تو قصد اباحه مجرده نداری، قصد تملیک داری، ولی میگه اباحه مجرده رو که ما قائلیم خاطر اجماع قائلیم، صیغه هم که دلیل داریم شرطه، حتی میخواید جواب بدید باید دلیل باید دلیلی که آوردن بر شرطیت صیغه رو رد کنید، باید اجماعی که بر اباحه تصرف مطرحه اینو رد کنید، وگرنه اونا رو قاعده حرف میزنن، نوبت به شک هم که برسه حرف اونا طبق قاعده است، استصحاب عدم ملک برای آخذ، بقای استصحاب ملکیت برای معطی، اگر واقعا کار به شک برسه آیا معاتات وید ملک یا نه، کار اگر به شک بینجامه حرف قائلین به اباحه مجرده مطابق است، حرف قائلین به عدم ملک مطابق است، اباحه مجرده را نمی خواهیم بگیم طبق اصله، اباحه به دلیل خاص اجماعه، عدم الملک طبق اصله، بزن گیم با این دست و پا زدن ها که تو فرمایشات محقق ثانی بود کار حل نمیشه، بگیم اینا اباحه تصرفات قائلن، حتی تصرفات متوقفه بر ملک رو قائلن، خواهد آمد ممکنه معاطات مفید ملک ندانیم، تصرفات متوقفه بر ملک را برای آخذ اجازه بدیم، نه همه گفتنیه. نه به تدریج میاد. نظام متمسک شدن به تبعیت العقود للقصود، متمسک شدن به اینکه فقها مطلق التصرفات حتی متوقف بر ملک را اجازه میدهند، پس معلوم میشه منظور از اباحه ملکه. اینا هیچ درد دوا نمیکنه، هم میتونه عقد تابع قصد نباشه، هم میتونه اباحه التصرف، تصرف متوقف بر ملک برای شخصی جایز باشه و معاطات و مفید باید تصرف بداره. نامه شدنیست. فلا یرد علیهم ادا ما ذکره المحقق المتقدم فی عبارت المتقدمه. ایراد متوجه مشهور علیهم، مشهور فقها که معاطات رو ظاهر عبارات چنین بود که مفید باید تصرفه، ایرادی بر آنها نیست غیر از اشکالی که محقق ثانی در عبارت سابقش فرمود و حاصلش اینه: ان المقصوده هو الملک، ما قصد ملکه، فاذا لم يحصل فلا منشأ لإباحة التصرف. دیگه منشأی برای باید تصرف هم نیست، باید قائل به فساد کلی باشید. از الإباحتو، البته شیخ انصاری زحمت تعابیر فنی رو هم به نفع محقق ثانی میکشه، یعنی بیان محقق ثانی رو باید فنیش میکنه. میگه اباحه دو جوره، اباحه مالکیه، اباحه شرعیه. اباحه مالکیه اونیست که مالک خودش برای طرف اباحه انشا کنه، اوی که نبوده، در معاطات ملکیت انشا کرده نه اباحه. اباحه شرعیه هم دلیل میخواد، شارع اباحه کنه ولی مالک اباحه نکرده، مثل اینکه اکل ماره رو مالک اباحه نکرده، شارع اباحه کرده اکل ماره، اباحه شرعیه است. یه اباحه مالکیه است مثل غذایی که میذاری جلو مهمانت، یه اباحه شرعیه است مثل اکل ماره. اباحه مجرده یعنی ملک، ماره که مالک نمیشن فقط میتونن بخورن، ولی اباحه شرعیه است، نص داره، دلیل داره. خب اباحه مالکیه که میدونیم نیست، اباحه شرعیه هم کو دلیلش؟ خب عرض کردیم شیخ طوسی جواب میده، میگه دلیلش اجماعه. اگر حرفی داریم باید بریم اجماع شیخ طوسی رو رد کنیم، اجماع نیست، معلوم کنیم اجماع نیست. میگه حاصل اشکال محقق ثانی این بود: ان المقصوده هو الملک، مقصود متعاطیه اینها، فاذا لم يحصل منشئ برای اباحه تصرف هم نیست، از الاباحه ان كانت من المالک، بهش معنی اباحه مالکیه، فالمفروض انه لم يستر من المالک الا التملیک، از او که اباحه صادر نشده، و ان كانت الاباحه من الشارع، که بهش معنی اباحه شرعیه، خب اباحه شرعیه دلیل شرعی میخواد، کو دلیلش؟ فلیس علیها دلیلان. البته شیخ طوسی میگفت، میگفت اجماع داریم، اجماع دلیل، دلیلی ندارد. حالا به تدریج میرسیم آیا اجماعی که شیخ طوسی میگفت چی میشه؟ پس
اجماعی که میگفت در جواز تصرف بود، نه این که اباحه شرعیه.
اجماع میشه دلیل برای اباحه شرعیه دیگه. ولم یشعر کلامهم، دقت بکنید، حالا شیخ انصاری فهمد سراغ کلمات فقهام که برید خیلی توجه کنید، میگه شما تو کلماتشون لفظی که بخوادی اباحه را اباحه شرعی جلوه بده نمیبینید. ولم یشعر کلام الفقها القائلین بالاباحه المجرده، اشعاری در کلمات اونها به استناد به نصی در این جهت نمیبینید که اباحه رو بخونه اباحه شرعیه ببینن. معنا اساسا فهمد اباحه شرعیه خیلی خلاف مزاق در باب معاملات، معنا الغاء الشارع للاثر المقصود و ترتیب غیرهی بعید جدا. در معاملات شارع معمولا با عرف هماهنگه، خلاف مقاصد عرفی شارع بخواد حکمی داشته باشد نمیگیم نیست، هست ولی موارد کمه. القا اشاره اثر مقصود متعاطیین را و ترتیب غیر او را. متعاطیین قصدشون تملیکه، اشاره اینو بذاره کنار، ابای تصرف بار کنه. این بعیده ما ان تعمل فی کلامهم یعطی اراده الاباحه المالکیه لا شرعیه، مثل ما عبارتی که از مساله خوندی، تعمل در کلام فقها اعطا میکند اراده اباحه مالکیه را، همون عبارتی که از مساله خوندیم، نظیر او زیاده. این کلمه رو یادداشت کنید در ادامه، بد نیست. فقط شیخ طوسی کلامش ظاهر بود در اینکه اباحه اباحه شرعی است، چون ایشون تمسک به اجماع کرده بود، اجماع دلیل شرعیه، یعنی دلیلیه که حکم شارع رو ثابت بکنه. اینو باید متوجه باشید در برابر این فرمایشات شیخ انصاری. ولم یشعر کلامهم، چرا شیخ طوسی اباحه تصرف رو مستند به اجماع میکرد؟ بعید نیست بگیم شیخ طوسی اباحه تصرف رو اباحه شرعیه میدونه نه مالکیه. بله شهید اباحه مالکیه گفت مستلزم است اعطاء کل منهما سلعته مسلطن علیها، استلزام دارد الازل فی التصرف به انواع التصرف، میشود اباحه اباحه مالکیه. این تمام و یعید، توجه کنید این پاراگراف تا اول لاکن لن انصاف، اینو بتونیم تمامش کنیم. الان یک قرینه ذکر میکنه در حد تأیید به نفع محقق ثانی، ولی اینا هر کدومش یه دریا توش بحثه. الان یک کلمه بعیدون آورده تو صفحه آخر صفحه، بعیدون، اون کلمه بعیدون وجه بعدش 3-4 صفحه مطلب داره، خودشون صفحه 88. وجه بعد چیه؟ توجه کنید، میگه یک معیدی میشه به نفع محقق ثانی، فعلا ذکر کنید معید در این حد. بگیم فقها ها و حتی غیر فقها ها عملا متشرعه عقلا، حالا در حد عبارت ایشون فقها ها، فقها ها قائلا مأخوذ به معاطات جائز است درش هر تصرفی انجام بده، از جمله بیع و عتق و استمتاع در عمل، با اینکه اینا متوقف بر ملکن، لا بیع الا فی ملکن، اگه بخوای کارای رو بفروشی برای خودت باید خودت مالک باشی. اگر قرار از طرف تو واقع بشه باید تو مالک عبد باشی. یه فقها ها اینا رو قائلند، البته عرض کردیم غیر از شهید و شیخ، شهید و شیخ مخالفن، اما مشهور قریب به اتفاق همینا رو هم مجاز میدونن. بیگ و
اتقه
نه اینا رو میگن نمیشه، اصلا تصرفات متوقف بر ملک رو ممنوع کردن، شیخ و شهید ممنوع کردن، اما بقیه اجازه کردن. خب اگر اجازه کردن لابد معاطات رو مفید ملک میدونن دیگه، منظورشون از اون اباحه ملک متزلزله، این میشه معیده محقق ثانی. این معید معید نیست که شیخ انصاری ذکر کنه، خود محقق ثانی اینو داشت، خوندیم دیگه همین امروز، اینو خود محقق ثانی داشت. و یعید و ارادت الملک در کلمات فقها، منظورشون از اباحه ملک متزلزل باشه، ان ظاهر اطلاق هم اباحه تصرف، اینا گفتن اباحه تصرف هست برای آخذ، مطلق گذاشتن چه تصرفی، نگفتن چه تصرفی، ظاهر ان ظاهر اطلاق هم شمولها لتصرفات التي لا تصح الا من المالك كالوطء والعتق والبيع لنفسه. اگر بگید، اگر بگید در مورد بیع و وطی و عتق قائل میشین به ملکیت آنمایی، خوب توجه کنید. قبل از این که بیر اتق ود صورت بگیره، قبل از اینها زمانی که تصمیم میگیره بر بیع و اتق و ودی مأخوذ به معاتات، آنم ما میشه مالک. به چه دلیل؟ ملکت آنم مایی دلیل میخواد، به دلیل جمع بین لا اتق الا فی ملکن، با اتفاق فقها ها بر جواز این اتق این بین. ما که اجماع دلیل نیست، اجماع دارن بر جواز این بی اتق. روایت میگه لا اتق الا فی ملکن، جمع بین ما اقتضا میکنه بگیم آنم ما قبل از اتق، قبل از بی مالک شد، چه ملکت آنم مایی بلات اقتضا جمع بین دل، اگر نه تناقض پیش بیاد تو کلمات شارع، تناقض پیش بیاد به دلات اقتضا میگیم ملکت آنم مایی. اونجوری که اگر کسی عبدی را هبه کرده، هبه میتونه بدون این که بره فسخ کنه پس بگیره اتقش کنه، میگن خب قبل الاتق آنم ما مالک شدی خودت، بعد آزادش کرد. عبد رو که هبه کردی، فرش رو که هبه کردی، ملک متحب مگه نشده؟ چطور میتونی حالا که ملک اوست بفروشیش به کسی؟ تو وقتی این دست اویه میتونی بری بفروشی، توی واحد بفروشی، مگر لا بیع الا فی ملکن نداری؟ این کتاب که ملک تو، فرش که ملک تو، ملک متحد بود، اونجا قایش دارم بگی که آنم ما قبل از بیعت برگشته، ملکت مصر شده، ملکت شده، آنم ما بعد بیعت در ملک خودت بوده، اتفت در بیعت، میگه اینا رو قائل هم. ایشون میگه حرف ها بعید هست. حالا چرا بعید هست دیگه؟
خب بعید هست، ولی استمداد بسی آنم ما بیو
آن ملکیت آنم مایی، آنم ما ظرف ملکه.
خب وقتی هم اما ملکت ایمان همه دیگه، یعنی باید تملیک باشه.
پس همین دیگه میگیم آنم ما قبل از قبل المجامعت مالک شده، وقت در ملک خودش. استدامه
ملکیت میکنه
نه که ملکیت محدود باشه، آنم ما قبل الوقت برگشته به ملکش، با او زمان وقت یه ملکش هم آنم ما نسبت به قبل الوقت، آنم ما قبل الوقت و التزام هم حصول الملک مقارنن لحاظه تصرفات، یا آنم ما قبلش مقارنن بعدها خواهد فرمود، یا آنم ما قبلش کما ازا بقید حاضر تصرفات من زلخیار او من الواهب، من الواهب شو توضیح داد. زلخیار فرش رو فروختی به زید، برای خودت 10 روز خیار قرار دادی، نمیری فسخ کنی پس بگیری بعد بفروشی، پس نگرفته میفروشی. میگن آنم ما قبل از فروشت برگشته فرشه ملک خودت، بی در ملک خودته. او من الواهب الذي يجوز له الرجوع، التزامهم حصول الملک مقارنا لحاظ تصرفات بعیدون. دیگه وجه بو صفحه 88 87 و 88 توی تنبیه رابع مفصل میشه.